بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به شبکه جهانی حضرت ولی عصر و برنامه راه روشن، برنامه‌ای که تقدیم حضور شما میشه سه‌شنبه شب‌ها و در خدمت کارشناس محترم بنو جناب دکتر ابوالقاسمی هستیم. در این برنامه خدمت استاد عرض سلام و ادب و احترام داشته باشیم و بعد خدمت شما برسم، توضیحات دیگری رو انشالله عرض خواهم کرد. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، مولانا صاحب الأسوأ زمان عرض سلام وقت بخدم خدمت شما. خدمت بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر، امیدوارم که هر کجا که هستن موفق و پیروز باشن. خدمت هستم
ان شاء الله، توفیق داشته باشیم در ساعت دقایقی که در خدمت شما هستیم برای بینندگان هم برنامه خوبی رو فراهم کنیم و تقدیم حضورشون کنیم. خب عزیزان بیننده، یاداوری های هر روز رو خدمت شما داشته باشیم. 3515 سامانه پیامکی ماست، علاوه بر که از طریق ماهواره ما رو میتونید ببینید، از سایت و اپلیکیشن شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف هم این امکان رو دارید که همزمان و به صورت زنده برنامه رو ببینید. یک امکان بیشتری هم از این طریق دارید، دسترسی شما به آرشیو برنامه های شبکه است. خب تلفنی هم زیرنویس میشه که اون هم پل دیگری است برای ارتباط ما و شما و سوالات ان شاءالله مطرح میکنید، جناب دکتر ان شاءالله پاسخگو خواهند بود. همونه که میدونید برنامه راه روشن متکفل پاسخ به یک سری شبهاتی است که در ذهن ما ممکنه از طریق فضای مجازی منتقل بشه و تأثیر بگیریم. در جلسات اخیر که در خدمت شما بودیم یک سری صحبت‌هایی داشته آقای سلیمانی اردستانی و در مناظره‌ای که در همون فضای مجازی پخش شده بود، جناب آقای دکتر این مباحث رو برای ما تحلیل کردند و اشکالات این برنامه رو خدمت شما فرمودند. امروز هم در خدمت استاد هستیم، بخش‌های دیگری از صحبت‌های ایشون رو می‌خوایم تحلیل کنیم و بررسی کنیم. استاد در خدمت شما، این نکته اگر میخواید بفرمایید استفاده کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما قبلا هم عرض کردیم ایشون با ادعای این که متخصص ادیان است میاد مطالبی مطرح میکنه که این مطالب برگرفته شده از مطالب غلط و اعتقادات باطل اهل سنت و اونها برگرفته شده از اسرائیلیات. خب امروز یک کلیپی ازشون دیدم که ایشون خیلی با ظاهران خوشحالی هم، یعنی قشنگ کرد کات کردن به عنوانیتی که خاص از برنامه خودشون در کانالش گشته بودن، مطلب خیلی مهمیست از جهت زیربنای فکریشون. کلیپ رو اگر تا فهم آمده کردم با هم دیگه ببینیم تا انشالله راجع به صحبت رو.
بله انشالله. خب پس با هم کلیپ های رو انشالله میبینیم و در خدمت استاد خواهیم بود. اول کلیپ این برنامه رو با هم ببینیم.
یه مشکلاتی که دارم این قرآن مجید در 14 آیه تصدیق میکنه متونی را که در زمان خودش بوده، متون پیشین که در زمان خودش بوده تصدیق میکنه. کلمه تصدیق را به کار میبره، مصدقن لما بین یدیه من الکتاب و تصدیق میکنه. گاهی هم با کلمه تصدیق استفاده نمیکنه. مثلا این تعبیر را ببینید، و کیفه یحکمونکه و عندهم التوراة فیها حکم الله، چگونه اومدن تو را حکم قرار دادن، یعنی توی پیامبر را، در حالی که پیششون توراته و درش حکم خداست. فیها حکم الله، تعبیر اینه. اون وقت بنده جاهای مختلف میگم 6 تا دلیل دارم برای این که تورات و هم تورات هم انجیل، عهد قدیم عهد جدید، تلمود، همون شکلی که زمان ظهور اسلام بوده دقیقا همین یک الان است، هیچ تغییر نکرد.
خب جناب دکتر، دو تا نکته به ذهن من اومد، حالا نکات دیگر که شما فرمایید. آیا قرآن کریم تصدیق کننده اونهاست یا اونا تصدیق کننده قرآنن؟ و بحث دیگه این که میگه فیها حکم الله، یعنی هر چه در آن است حکم خداست یا برخی از آن حکم خداست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب استدلال ایشون، یعنی ظاهرا طور میخواد بگیم که تورات و انجیل که الان دست ما است، همون تورات و انجیل که زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده و حجته، دقیقا همونها بوده و چه اینام برای ما کتاب خدا به حساب میاد. من دو سه تا آیه اول از قرآن بخونم، این دو سه آیه روشن میکنه برای ما حقیقت امر. یک، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مائده آیه 15.
بله.
یا اهل الكتاب، ای اهل کتاب، خطاب به مسیحی‌ها و یهودی‌ها، قد جاءکم رسولنا، پیغمبر ما آمد، کارش چیه؟ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. شما خیلی از جاهای تورات و انجیل رو پنهان کردید. آیا پیغمبر همشو آشکار کرد؟ و یعفو عن کثیر، پیغمبر خیلی هاشم نمیگه.
بله درسته.
قد جاءکم من الله نورون و کتاب مبین، از طرف خدا برای شما نور و کتاب مبینی آمده است. خب آیا یهودیا کل تورات و انجیل رو ارائه میکردن؟ نه، خیلی از جاهای تورات و انجیل چی بوده؟
پنهان بوده. بله.
ولی من وقتی یه چیزی رو پنهان میکنم، دارمش که پنهان میکنم، چیزی که ندارم میشه پنهان کرد؟
نه.
یهودیان تورات و انجیل اصلی دستشون بوده ولی چی کار میکردن؟
مخفی میکردن.
مخفی میکردن. اونی که بیرون ارائه میکردن چی بود؟ اصلیه بود؟ اگه اصلیه بود که مخفی کردن معنی نداشت. شما میای میگی اونی که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به مردم ارائه میشد همون الان هم هست؟ میگیم بله همون هم الان هست، اما اونی که ارائه میشد تورات بود یا اونی که تورات بود مخفی بود؟ آیه قرآن چی میگه؟ شمایی که میخوای بر اساس قرآن بگی تورات و انجیلی که الان هست همون اصلی است، آیا وحدت اینی که در بین دست مردم هست با اونی که اینا مخفی کردن هم میتونی ثابت بکنی؟ اونی که اونا پنهان کرده بودن همینی که الان دست مردمه؟ یک آیه صریح در قرآن. آیه دوم در قرآن، خدای متعال در سوره آل عمران آیه 188، و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب، خدا از اهل کتاب پیمان گرفت که چی؟ لتبینونه للناس، باید کتاب رو برای مردم تبیین کنید. ولا تکتمونه، مبادا که اکتمانش کنید. تا چیکار کردن اینا؟ نه، فنبذوه وراء ظهوره. پیمان این بود که کتمان نکنید، اینا چیکار کردن؟
دقیقا برعکس اون کار کردن.
واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون. آیات قرآن به صراحت میگه یهود و نصارا پنهان کردن کتاباشونو، کتمان کردن، مخفی کردن. بله همین الان هم ما یقین داریم تورات و انجیل اصلی هست، اما دست مردمه؟ نه، اونا خودشون دسترسی داشتن و دارند. اون خاخام‌های اصلی، اون به اصطلاح کشیش های اصلی، اونا دسترسی دارن به اون نسخه ها. چند سال قبل یه نسخه ای پیدا شد در جنوب، در ترکیه بود دیگه، تو زلزله ترکیه.
درسته.
که یه دز یهودی ها سری رفتن اونجا و اینو دزدیدن بردن. در سوریه همین اتفاقات رخ داد. نمیذارن هم دست مردم برسه. پس اینکه شما بگید آقا این کتاب ها هست پس همینا رو استفاده میکنیم، اینا همون تورات و انجیل تحریف نشده است، قرآن مصدقن برای اونهاست، این که قرآن مصدقه، مصدقه اون که اینو قایم کردن، نه مصدقه اون که دست مردم بوده. مصدقه تورات و انجیل حقیقی است. نکته بعد، خب آیا هر چیزی به مردم ارائه میکردن قرآن بود؟ سوره بقره آیه 79، فوید للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. یک کتابایی با دستشون می نوشتن بودن از طرف خداست. ماجراهای اون شهری که 300 سال بعد از حضرت موسی تازه درست شده چیری اسمش توی تورات اومده؟ ماجرای به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی چیری توی انجیل اومده؟ و خیلی اتفاقات دیگه که برای بعض پیغمبرشون بوده. اینا هم تورات انجیل اصلیه.
شما تحقیقات بسیار واضحه دیگه.
تحقیقاتش بتونه آبی که چند تا از این صفرها مربوط به صفره اصلی بوده، اینا هم همون زامو دلم هست. چرا یه جوری کلی پخش میکنی که مردم فکر کنن تورات انجیل درسته و کی دوم کی سود میبره از این قضیه؟ ما اعتقادمون نه، هر کسی یه جایی یه چیزی رو پنهان کرد یه انگیزه ای داره دیگه. وقتی یک شبهه شما مطرح میکنی که جوابشو بارها و بارها در قرون مختلف علمای شیعه و اهل سنت دادند، چون بخاری هم ادعا میکرد که تورا تعریف نشده است، که بخاری هم معروف ازش دیدگاهش، و خود سنی ها هم بارها بهش جواب دادن چون اصلا نمیشه تعریف نشده باشه. نکته اول این بود که در قرآن آمده تورات و انجیل اصلی، اینا چیکار کردن؟ پنهان کردن. دو، اونی که به مردم ارائه میکردن دروغهایی بود که دستای خودشون نوشته بودن. آیاتی خوندن که در این آیات خدا میگه چی؟ میگه و اندهم تورات فیها حکم الله. آقا شما که تورات رو قائمش کردین توش حکم الله هست، برید اونو بیارید. تعجبه اینا چرا اون تورات انجیل اصلی هم نمیارن؟ البته مشخص بود داری کلا کنایه بهشون میزنه. شمایی که اون تورات اصلی رو دارید اگر بیارید تو اون تورات اسم پیغمبر ما هم هست، تو اون تورات خیلی مسائل هست که شما اگر ارائه بکنید دچار مشکل میشید. و کیفه یو حکمونه که و اندهم تورات فی حکم الله. حکم عربی خاخامه. خاخام ها کارشون چی بود؟ حخم. کارشون چی بود اینا؟ کارشون این بود که از جهت دینی قواعد دینی جامعه رو کنترل میکردن. چطور این خاخام ها اومدن پیش شما از شمای پیغمبر دارن راجع به دین استفتا میکنن؟ و اندهم تورات فی حکم الله. خودشون تورات دارن، تورات دارن. بگو برید تورات رو بیارید. در مطلق میدازه شما که تورات رو دارید برید بیاریدش. پس چرا نمیارید؟ و اندهم تورات فی حکم الله مطلق به اون یهودی هست که شما قائمش کردید، دارید اصلیه رو. بنابراین این آیاتی هم که ارائه کردید دلالتی بر اینکه اونی که اینها در جامعه به مردم میدادند تورات درست است نداره. بله، بعضی از جاهای تورات دست مردم درست بوده، ما منکر این نمیشیم. بعضی از جاهای انجیل دست مردم درسته. اما که بگیم تورات و انجیل تحریف نشده است، چیش دلیل دارم که عهدین و تلمود داره؟ تلمود هم جاربه میگه به همون شکل زمان ظهور اسلام است و تغییر نکرده است. خب اما من چند تا سوال میپرسم. پس اشکال اول، یهودیان به نص آیه قرآن پنهان میکردند تورات و انجیل رو. اشکال دوم، اونی که ارائه میکردن خیلیش به دست خودشون نوشته شده بود، دروغ بود. اشکال سوم، قرآن مصدق تورات دست مردمه، اون تورات تعریف شده است. ما بعضی از مواردش رو به شما میگیم که دقیقاً بین قرآن و عهدین تعارضه. ماجرای حضرت نوح میگه چی رو طوفان اومد،
درست.
خب اختلافات بسیار زیادی بین تورات و قرآن هست. ماجرای برخورد حضرت یعقوب با خواب یوسف تو قرآن خیلی مد میکنه، میگه علی بدلا شد نفهمم. توی تورات که این چه خوابیه دیدی؟ خواب بدیه و ذمش میکنه. سازنده گوساله کی بود و گمراه کننده بنی اسرائیل کی بود؟ سامری بود یا حضرت هارون؟
همچنین در قرآن هست،
قرآن میگه سامری. تورات میگه چیم که حضرت هارون.
عجب.
داوود و سلیمان علی نبینا و آلهی و علیهم السلام، این دو نفر پیغمبر بودن یا نبودن؟
در قرآن داریم،
در قرآن که تصریح میکنه هستن، در تورات نیستن.
درسته.
این که پیغمبرها برقصن و شراب بخورن و داوود با اون ماجرای عجیب با اوریا ازدواج بکنه و اینها رو شما قبول دارید در تورات یا قبول ندارید؟ یعنی تعریف شده است. این که یعقوب پیغمبر شدنش رو با گول زدن پدرش به دست آورده، بنا بود داداشش عیسو پیغمبر بشه، بعد داداشش رو فرستادن رفت و اینم یواشکی با لباسی شبیه لباس داداش اومد پیش پدرشون که نابینا شده بود و او هم گفتش که باشه من الان به تو برکت میدم، اون پیغمبر شد. بعدم جنگ و دعوا شد بین این دوتا، لذا پدر عیسو رو تبعید کرد، برو جای دیگه که اینجا نباشی که با این با هم دیگه جنگ می‌کنید شما. و بعد از چند سال وقتی برگشتند، سوال، یعقوب با خدا کشتی گرفت همون شب. کشتی گرفتن یعقوب با خدا، خواهشان توجیهش هم نکنید، اینجا ملک بود. خود یهودی ها و خود مسیحی ها میگن اینجا چی بوده؟
خود خدا
ملک نبوده، خود خدا بوده. و در کنار اسم اصلا یعقوب، یعقوب یعنی کسی که توانست مقابل خدا، اسرائیل، اسرائیل کسی که مقابل خدا تونست بیسته، معارض خدا به اصطلاح. چرا؟ چون میگن تونست با خدا کشتی بگیره. خب اینی که شما میگید، آیا قبول دارید این تورات که میگه یعقوب با خدا کشتی گرفته درسته یا نه؟ جالب اینجاست که خود یعقوب هم میگه انی نظرت الله وجها لوجه و نجیت نفسی و نجیت نفسی، من با خدا رو در رو شدم. خودشون گیر کردن اینجا، میگه اینجا نه، ما یعقوب رو چی میدونیم؟ کسی میدونیم که با خدا کشتی گرفته. خب اینا چیکار میکنید شما؟ میگید درسته یا دروغه؟ یعنی خدا اومده با پیغمبر کشتی گرفته و شکست هم خورده؟ نحوه ولادت حضرت عیسی که توهین بسیار صریح به حضرت مریم درش هست، شما قبول میکنید؟ قرآن مصدق اینه یا معارض اینه؟ به حد دیگه مسیحی‌ها، اونهایی که میدونن در کتاب‌هاشون چی راجع به ولادت حضرت عیسی آمده، از قرآن خوشنودتر هستن، میگن این متنش خیلی بهتر از متن عهدینه. راجع به مصلوب شدن عیسی، شما مصلوب شدن حضرت عیسی رو قبول داری؟ خب اینا یک قطره از دریای چرندیات موجوده در عهدینه. سوال بعدی، اسم پیغمبر ما به صراحت کجا در عهدین اومده الان؟ یه بعد یه تحریف شدن؟ اینه میگه که در اونجا اسم او احمد،
بله قرآن که خیلی واضح هم میگه صریح اومده.
کجاشه؟ اینکه یهودی ها حق دارن از غیر یهودی ها ربا بگیرن، این حکم شرع بود یا تحریف شده بود؟ مسئله سنگسار که قطعا در انجیل بوده، در تورات بوده، اینو تحریفش کردن به شلاق. خیلی جاها در تورات موجود تحریف شده است، شکی درش نیست. میگفتن که یه روزی ابو علی سینا اومد شاگرداشو جمع کرد کنار یه حوضی، با گفت من با 20 دلیل برای شما ثابت میکنم که اینجا آب نیست. دلیل 1، 2، 3، 4 که شما توهم دارید. 20 دلیل گفت، آخر یه مشت آب از حوض برداشت پاشید صورتشون، گفت اینم دلیل که این هست. حالا شما میگی 6 تا دلیل داره که این تحریف نشده. آقا هست، تحریف هست، ما چیکارش کنیم؟ مثلا شما 1001 دلیل بیار. وقتی قرآن مصدق موجود نیست و معارض موجود است، پس این موجوده اون تورات انجیل اصلی نیست. ما بریم سراغ انگیزه. انگیزه این که چرا ایشون میاد و ادعا میکنه چیه؟
این گونه است که مسلم
اینها تحریف نشدن. دو حالت میتونه داشته باشه. یک، ایشون جزو اون یهودیان مخفی است که میخواد چیکار کنه؟
تحریف ایجاد کنه،
اینها رو بین مردم جا بندازه. فقط خیلی ساده تر از بقیهش نه، بقیه خیلی مخفی، خیلی ساده تر و علنی میخواد بیاد بگه آقا بریم سراغ تورات. دو، ایشون تحت تأثیر شدید دیدگاه های تندروی سلفی است، چون غیر سلفی ها از مسلمان دیدگاه مطرح نمی کنن. سلفی های تندرو میگن تورات و انجیل تحریف نشده است.
جالبه
که بخاری هم همین حرف رو میزنه. و من خودم نظرم به همین دومی است، اعتقادم همون دومی است و قرائن زیادی هم دارم
متأثر از این،
متأثر جدی از سلفیان تندرو و وهابیت، ولی زار روایات شیعی راحت زیر سوال میبره و ترویج مطالب و اعتقاداتی در باب توحید میکنه که اینا اعتقادات سلفی هاست.
عجب.
حالا بهش خواهیم رسید. یا جایگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو میکوبه که هفته قبل دیدیم، حالا باز یه دوست کلیپ ازش داریم. بنابراین این چیزی که ایشون مطرح کرد راجع به تحریف نشدن تورات و انجیل که خلاف مسلمات قرآن و مسلمات روایات شیعی و اغلب دیدگاه های اهل سنته، ولی موافق با دیدگاه سلفی های تندرو و خود یهودی ها و مسیحی هاست. حالا دیگه ایشون باید بیاد پاسخگو باشه الان با این واقعیتی که هست چی کار میخواد بکنه، که هیچ کدوم از سوالات ما هم تا حالا جواب نداده ایشون.
درسته.
تا به حال به هیچ کدوم از سوالات ما یک جواب ایشون نداده. خب
نکته خیلی جالبی که گفتید همین بود، هم جلسه قبل الان داشتم به این فکر میکردم مباحث رو، دیدم واقعا نکات مهمی است که دقیقا همون جاییست که سلفیارشون خیلی تاکید دارن. خیلی ممنون از این روشنگری که در این مبحث صورت گرفت. خب استاد تو این بحث نکته اگه نداریم،
نه این بحث تمام شد،
بخش بعدی
بریم برای بخش آه. بعدی کلیپ شماره 28
بله
اگر اتاق فرمان آماده بکنن، که دقیقا در اینجا حرف حرف سلفی هاست. یعنی کسی که با صحبت های سلفی ها آشنا باشه دقیقا میدونه این حرفی که شما مطرح میکنه حرف سلفی ها و وهابی هاست. اگر کلیپ رو با هم ببینیم من
مشتاقانه ببینیم این کلیپ رو. ببینیم
آیا چی میگن که پیامبر علم غیب نداره؟ پیامبر علم غیب نداره، بگو من غیب نمیدونم، اگر غیب میدونستم خیر، حالا که بعضی میگن مال و چیزهای دیگه همه چیزهای خوب، مال رو زیاد میکردم و بلایا و اینها رو از خودم دفع میکردم. این غیب به هر معنایی که هست، جناب چیم تو سخنشون دیدم که گفتن این الغیب یعنی همه غیب، اون همه غیبا که لازم نیست، کنه ذات خداونده که لازم نیست آدم بلد باشه که مال جمع کنه، خیر جمع کنه، دفع بلا بکنه، کنه ذات خدا رو هم که بلد نباشه فرقم نمی کنه که این علم را به اذن الله داشته باشی یا ذاتن داشته باشی، باز هم مال می اگه داشته باشی، هر جوری داشته باشی مال میتونی جمع کنی و دفع بلا بکن. فرقم نمی کنه که این علم را به اذن الله داشته باشی یا ذاتن داشته باشی، باز هم مال می اگه داشته باشی، هر جوری داشته باشی مال میتونی جمع کنی و دفع بلا بکن. پس قرآن مجید میفرماد که غیب ندارم میدونم، و تازه میگه من هیچ کاری نمیتونم بر خودم انجام بدم، بلایی چیزی رو از خودم دفع بکنم. پس پیامبر
این جالبه این مباحث که شما میگه، خب اینا تو مباحث شیعه و این عقاید و اینها که خیلی خوب مطرح شد، از خود قرآن هم خیلی موارد اومده. ایشون چگونه در همین حوزه مثلا درس خونده باشه و این عقیده‌اش این باشه، این هم باز به اون بحثی که شما اشاره کردید بیشتر ما رو متوارد میکنه.
من چند تا سوال میپرسم و بعد به حرفشون میرسیم. حضرت عیسی میگه مرده زنده میکنه،
بله.
مادر حضرت عیسی بعد از حضرت عیسی از دنیا رفت، در زمان ایشون، در زمان حیاتش،
در زمان خودشون،
و حالان که عیسی او رو زنده نکرد، زنده میکرد زنده میموند با اون هم میمردن، چرا زنده نکردش؟ وقتی میگه به اذن الله یعنی چی؟ قدرتشو دارم، محدودشو خدا مشخص میکنه. یه آیه است خدای متعال میفرماد عالم الغیب، خدا عالم غیب است. فلا یظهر علی غیبه احدا. اگر کسی یه مقداری ادبیات عرب کار کرده باشه میدونه اظهار دو جور به کار میره، اظهر تو شیء اهلا فلان، این شیء را بر آقای فلانی اظهار کردم، یعنی چی؟ نشون شده
درست.
اما اگه گفتی اظهر تو فلانن علی شیء، آقای فلانی را بر این شیء اظهار کردم، یعنی چی؟ یعنی مسلطش کردم. آیه داریم لیظهره علی دین کله. یعنی چی لیظهره علی دین کله؟ اسلام را بر بقیه دین آشکار بکنه یا مسلط بکنه؟
بحث تسلط هست.
این آیه عالم الغیب، خدا عالم غیبه. لا یظهر علی غیبه احدا، کسی را مسلط بر غیب
نمیگردانه
الا من ارتضا من رسول، مگر اون کسانی که مورد رضایت خدا باشن از نماینده هاش در هر زمینه. یک اداره، فرض کنیم یک وزارت امنیتی، یک ارگان امنیتی نیروی میخواد بفرسته برای یه جایی، بهش دسترسی مثلا به تلفن ها رو میده، دسترسی به پیامک ها رو میده، دسترسی به اینترنت رو میده، یا شما دسترسی به اطلاعات 1, 2, 3, 4 داری، درسته؟ خب و یه سری اطلاعات پیش‌فرضی هم بهش میده، فلانی فلان جا نیروی ماست، فلانی مخالف ماست، فلانی فلان کار رو کرده، فلان اینجور. این که مسلط هست الان بر این غیب اونها، اطلاعات هم بهش داده شده، هر کار دلش خواست میتونه بکنه، یا باید تابع دستور اون اداره باشه.
طبیعتا همونتون با اجازه است دیگه، با دستور اداره.
وقتی یک ارگانی به من میده، من صلاحیت دارم، اولا نگاه میکنه کی صلاحیت داره، من ارتضا
بحثم،
دوم محدودش رو براش تشکیل تعیین میکنه. اما آقای سلیمانی چی گفت؟ دوباره تکرار کردیم، میگه فرق نمیکنه علم رو به اذن الله داشته باشی یا ذاتن، اگر داشتی باید پولدار بشی، باید سود ببری. نه آقا جان، اگر به اذن الله باشه دایره استفاده رو کی تعیین میکنه؟
خود خدا تعیین میکنه.
خدا تعیین میکنه، مشخصه دیگه، دو تا چهار تاشه. پس اون تالی که نفع شده در آیه، من ثروتمند نشدم، لستکثرتم من الخیر، مال دنیا مثل قارون به دست من نیامد، چرا؟ چون من غیب ندارم. این تالی و این نتیجه فرع چه مقدمی است؟ فرع غیب نداشتن مطلق یا غیب نداشتن مستقل از خدا؟ فرع غیب نداشتن مستقله. یعنی من غیب مستقل ندارم، لذا پولدار نشدم. اگر غیب مستقل داشتم پولدار
میشدم.
اما غیب باعث خدا چی؟
خب عیسی میگه شرایط خودشون بخواد.
عیسی میگه و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. من که خبر دارم شما چی تو خونتون قایم کردید. آیا یهودیایی که شما اموال رو دزدیدید و قایم میکنید، من میدونم پولا کجاست. خب چرا نمیرفت برداره؟ این خبر نداشت. آقا منی که خبر دارم، کی بهم علم داده؟ خدا خبر داده. خب خدا خبر داده، من میتونم پولا رو بردارم یا نمیتونم؟
اینجا همون بحثی است که بالاخره محدودیتش رو خود خدا تعیین میکنه.
دقیقاً محدودی استفاده رو خود خدا مشخص میکنه. اما اگر یک کسی خودش مالک اینها بود، یعنی چی؟ الان فرض بکنیم این واتساپ قانونا نمیتونه از اینها برای چیز استفاده بکنه، اما خودش مالک، میگه آقا این قانون رو من قبول ندارم، خودم میخوام استفاده کنم. میشه بهش گفت نه نکن، مالکش داره استفاده میکنه. اونی که خودش درست کرده و خودش مالک و دست خودشه، خود دلم میخواد، شما قانون گذاشتی، نمیفهمی، متوجه نمیشی. من وقتی خودم درست کردم، تو متوجه نمیشی من بررسی میکنم یا نه. تاش دو تا قرینه و دو تا دست میگه که بله داره استفاده میکنه، ما میگم نه استفاده نمی کنه، ولی در واقع چیکار میکنه؟
داره استفاده. بله.
پس این خیلی روشنه، اونی که در قرآن نفی شده پولدار شدن است که نتیجه غیب مستقل یا غیب با اذن الله. غیب مستقل
هم مستقل باید باشه،
میگه من غیب مستقل ندارم. در طرف مقابل ما در قرآن آیات داریم که میگه چی؟ من غیب دارم. حضرت نوح میگه لا یلد الا فاجرا کفارا، خدا دیگه تو ذری اینا یه دونه آدم مؤمن نیست. بخبر شده از غیب.
بله.
اینو چیکارش کنیم؟ میگه این غیب نیستش. یا حضرت عیسی میگه انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. این همه اخبارهای غیبی که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتن. دیشب گفتیم راجع به اویس قرنی، شیعه و سنی دارن که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن علی جان در جنگ صفین اویس قرنی نفر نفر 99 یا 999 میاد چی؟ گفتم که شما رو یاری میکنه و بعدش هم شهید میشه. این اعتراض به این دقیقه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دادن چی بوده اینا؟ نمیدونسته. چرا؟ میداند اما اینها به اذن خداست. لذا وقتی به اذن خداست، خدا میگه سراغ دنیا نرو. به یه پیغمبر دیگه میگه بهت میدم تو برو سراغ دنیا، برو سراغ ایمان. به یکی دیگه میده میگه تو برو براشون زره درست بکن.
احسنت.
به یکی دیگه این قدرت رو میده میگه هذا عطاؤنا فامن و امسک به غیر حساب. نحوه استفاده رو خودش مشخص میکنه.
قشنگ بود.
به یکی میگه اصلا حق تصرف نداری، مثل حضرت ایوب. پس هر کدام از اینها یک موقعیت یا وضعیتی داشتن، مأموری بودن از طرف خدا، دایره مأموریت هم خدا مشخص کرده. لذا اینها به هیچ وجه من الوجود حق مخالفت ندارند و چون رسول خدا هستن مخالفت هم
نمی کنند.
پس این استدلالی که شما برای نبود علم غیب میاری، این همون استدلال وهابیته، استدلال سلفی هست. این که من گفتم ایشون دقیقا مبنای فکریش مبنای سلفی ها و وهابیته، ولو امامی شیعه سرشه. تعارف که نداریم که، حرف وهابیت داره میزنه. مطالب وهابیته، مطالب سلفی هست. همون مبناست، مبنای ضرب القرآن بعضه به بعض، جمع قرآن نمی کنه، بعضی از قرآن رو به بعضی از بین میبره. خب اگه شما این آیات مربوط به علم غیب رو اینطور که خود ترجمه کردی، آیات مربوط به حتی ایسان میخوایی چیکار کنی؟ آیات مربوط به حتی نوع میخوایی چیکار کنی؟ آیات اخبار از غیب میخوایی چیکار کنی؟ روایات متواتر فریقین در اخبار از غیب میخوایی چیکار کنی؟ یکذب کتاب الله بعضه به بعض، با بعضی از قرآن بعضیگر چکا میکنن؟ تکذیب میکنن.
منطقیش هم همینه دیگه،
ته مبنایشون میشه تکذیب قرآن.
درسته.
یومن به بعض و یکرونه
به
بعض. این راجع به این مطلب. پس ما دو تا قرینه خیلی واضح امشب ارائه کردیم که ایشون چیه؟
از نظر
ایشون تفکرش تفکرات
سلفیست.
اما من یک نکته ارائه بکنم اینجا. ما جلسه قبل که راجبشون صحبت میکردیم در مورد ماجرای مادر حضرت موسی و تحریف معنوی که ایشون از قرآن کرده صحبت کردیم که گفت بله اون وحی که به مادر موسی میشه، حالا یه چیزی به دلش افتاده، همینجوری به دل ما هم میفته که عرض کنم بابا اون که به دل مادر موسی افتاد دقیقا میگه رادو الیک و جائلو همنن مرسلین. هدفشون چی بود؟ میخواست بگه اون وحی به دل افتادن ساده است. وحی تماما برای چیه؟ برای احکام شرعیه. ما برای غیر این وحی نداریم. اینو میخواست بگه. خب اگر ثابت بشه پیغمبرها که هیچ، مادر موسی هم وحی اخباری از اوضاع مستقبل و آینده عالم داره، وقتی به مادر موسی این گونه وحی می شود، دیگه وحی به پیغمبر رو چی؟ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پس نجیه کوچیکی نیستش. درسته؟
بله بله.
خب ما کلیپ که گذاشتیم، این کلیپ ها زیاد می زیریم. شون تنها کاری که می کنه اتفاقاً تصویر روز کنن در کانال خودشون، تحریف معنوی قرآن در پوست وحی توسط سلیمان ارسانی کلیپ گذاشته. باز به پاپزدشون که سخن را با سخن جواب می دهند. فرمایشات ایشان را بشنوید، امید که برای دانش و من شما سودمند باشد. حالا کار ندادم تو کامنت ها فوش زیاد به ما دادن، کامنت ها که فوشه خیلی چیز نداری. من گفتم آقا حرف اینطوریه، من گفتم آقا حرف این آخوند دروغه و اشتباهه و بد برداشت کرده و خود ایشون بیاید نگاه کنید چی میگه. باید اعتراف کنم با این که موضوع مهمی نیست، من هم قصد این کار چیزی را نداشتم، موضوع مهمی نیست، این که محدوده وحی چیه موضوع مهمی نیستش، اساس و زیربنای مبنای فکر شماست. صرفا مخصوصا تفاوت به وحی، بین وحی به مادر موسی و دیگه پیامبران بوده، ولی آنچه من درس کردم ظاهرا با ادامه آیا سازگار نیست. نه آقا موضوع مهمی نیست، اتفاقا خیلی مهم نیست، نه خیلی هم مهمه. و شما حالا که فهمیدی موضوع خیلی این موضوع حرفت اشتباهه، حاضری تبعات دیگر برداشت اشتباهت رو قبول بکنی؟ اینکه وحی دامنش به اخبار از آیندم بی شامل میشه. وحی فقط نیست که من نماز بخونم روزه بگیرم. پیغمبر اگر آمد راجع به اوضاع عالم صحبت کرد، من باید قبول کنم نه باید قبول بکنم. چون میشون که ومای انتقانن هوا فقط مربوط به چیه؟ فقط مربوط به احکامه.
احکام بله.
و حالان که اگر از آینده خبر داد چی؟ امیرمونان فهم ما کذبت و ولا کذبت، پیغمبر به من دروغ خبر نداده. اگر مثل شما فکر میکرد حضرت علی، گفت پیغمبر یه اشتباهی کرده. دیشب روایت رو خوندم، ابن عباس میگه آقا من مثل یه حالا تعبیر بنده است، مثل اسفند روی آتش بالا پایین پریدم که آقا این خبر که حضرت علی داد برای چی بود؟ بعد گفتم پیغمبر صلی الله علیه با من خبر داده، من دلم آروم شد. یعنی اصلا دیدگاه صحابه‌ای که میفهمیدن سرشون به تنشون میارزیده. حالا ابن عباس ما خیلی اهل معرفت نمیدونیم، ولی حالا بعد از خیلی دیگه بیشتر میفهمیده، مثل سلمان و ابوذر مقدادها نبوده. اما ابن عباس های اعتقادشون این بوده پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی خبر میده از آینده، این خبر باید محقق بشه، ردخور نداره. حالا مگر یه بدایی رخ بده، اما اصل برای اینکه چی بشه؟ نه محقق شده باشه. بنابراین اصل مبانی که آقای سلیمانی اردستانی مطرح میکنه تنقیص صریح انبیا، تنقیص صریح جایگاه وحی و رفتن و افتادن به دامن سلفی هاست. اونا نه سلفی های عادی، سلفی های تندرویی که به دنبال تنقیص انبیا بودن، به دنبال تحریف دین بودن. من خیلی هم بعید میدونم کسی با این دایره اطلاعات متوجه این قضایا نشده باشه. این هم راجع به کلیپ دومی که ما قاسم ازشون پخش بکنیم.
خیلی متشکرم استاد. حالا قبل از که ادامه بدیم یا میام برنامه رو ببینیم، یه نکته رو من خدمت بینندگان یادآوری کنم. شما به سایت شبکه‌ای که مراجعه می‌کنید، آرشیو شبکه در اختیار شماست. این برنامه رو اگر از آرشیو ببینید، قطعاً برنامه راه روشن در تاریخ 14 مرداد 1404 هست. استاد ارجاع میدن به برنامه دیشب. این رو هم حواستون باشه، اون برنامه دیشب تریبون آزادی است که باز در آرشیو ما در تاریخ 13 مرداد 1404 هست. میتونید به اون برنامه در بازپخش ها یا در آرشیو که برنامه دارید به اونجا مراجعه کنید و نکاتی که استاد اشاره میکنم اونجا کامل ترش رو ببینید. میان برنامه رو ببینیم و در خدمت شما خواهیم بود.
شکر الله خالقه که کر و بلا ظاهره یست، شکر الله خالقه که کر و بلا ظاهره یست، من حسین نوکرنه نوکرنه نوکره یست، من حسین نوکرنه نوکرنه نوکره، یا حسین بن ملل و ماشاءالله، مکتب و نهضت و آمال و ماشاءالله، اقبال و ماشاءالله، ام ابن تو اخو آل و ما شاء الله ام ابن تو اخو آل و ما شاء الله شکر الله خالق که کرب و بلا زائریه شکر الله خالق که کرب و بلا شور جمعیت باخ یلا را باخ موچه بابا شور جمعیت باخ یلا را باخ موچه بابا بقدر شوچت باخ عزت و تاب و تب باخ عشق باخ نهدت باخ مقصد باخ مکتب باخ زائر عرش و جالدت به حسین مکتب باخ زائر عرش و جالدت به حسین شکر الله خالق که شرب و بلا زائریه بگو شکر الله خالق که شرب و بلا زائریه من حسین و کریم اربعین در آقا حالم از سیرنده آقا اربعین در آقا حالم از سیرنده آقا عرش حیرت تقویان پاک زمیرنده آقا جبه اهل ملارس منیرنده آقا ظاهر سوخت دل چون که سفیرنده آقا ظاهر سوخت دل چون که سفیرنده آقا سایم شام بیر بیرم و دیتشم محضره سایم شام بیر بیرم و دیتشم محضره و هم ببرم سن سینم دیاتان اصغره و ای جن اصلار ایان دا کالان پیکره و بیر انایت گزه بیلن با خاصان نوکره و بیر انایت گزه بیلن با خاصان کره و شکر الله خالقه که کرب و بلا ظاهریه شکر الله خالقه که کرب و بلا ظاهریه من حسین
صلی الله علیک یا مولا یا صاحب العصر و الزمان آجرک الله و مصاب جدک الحسین علیه السلام. بله، در ایامی هستیم که نزدیک هست به ایام اربعین و آفریدن این حماسه، حماسه دیگر که در تاریخ ثبت خواهد شد توسط شما مشتاقان و عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ان شاء الله ما را از دعای خیرتون فراموش نخواهید کرد و خلاصه دست اندرکاران شما ما در شبکه حضرت ولی است این روزها. خب برای خدمت به شما خیلی هاشون نتونستن برن به این سفر زیارتی، انشاءالله در فرصتهای دیگر خواهن رفت. اینها رو به دعای خیرتون فراموش نکنید. در خدمت آقای دکتر ابوالقاسمی هستیم در برنامه راه روشن و مباحثی که میدونید که پاسخ به برخی از شبهات هست. استاد اگه اجازه بدید ما ابتدا با یک تماس از بینندگان همراه بشیم، بعد انشاءالله بحث رو ادامه بدیم. خب آقا متین از مشهد مقدس، سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما.
سلام، وقت بخیر،
سلامت.
سلام و رحمت الله. سلامت باشید، بفرمایید.
استاد آقا متین، من چند سوال هم پیش اومده و در واقع در مورد تحریف قرآن.
بله.
در حالا من بشه بگم اصول کافی جلد 2 صفحه 634.
بله.
آقای پیش آمد ابن سالم عن علی عبدالله که امام صادق علیه السلام شد.
درسته.
که روایت میگن که آن قرآن که جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرد 13000 آیه بود. درسته که الان فقط یک سوم قرآن هست دست ما.
خب قرآن در اون زمان دیدی به چه معنا بوده؟
به چه معنا بوده؟
قرآن به هر آنچه که از آسمان نازل میشد قرآن گفته میشد. به عنوان نمونه در کتاب صحیح بخاری روایتی است و خیلی از کتاب‌های دیگه. خف فعلا داوود علیه السلام القرآن. حضرت داوود قرآن رو خیلی سریع میخوند. اضافه‌ام تصدیق کنن. حضرت داوود قرآن رو خیلی سریع میخوند، میگفتش که چارپای من رو زین بکنید، تا وقتی زینش میکردن یه دور قرآن میخوند. با ما اگه حضرت داوود زمان پیغمبرمون رو که قرآن بخونه. این قرآن در لغت به معنی آن چیزیست که از آسمان نازل میشه. یا در روایات نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که خدا یا بر برادرم موسی قرآن نازل کردی. یه بر موسی قرآن نازل شد؟ نه، آن قرآنی که از خدا بر پیغمبر نازل شد، یعنی آنچه که از آسمان بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، 17000 فراز داشته. یعنی چی؟
یعنی اصلش دیگه.
یعنی شیخ صدوق تفسیر کرده احادیث قدسی و قرآنی که الان ما داریم، یعنی قرآن اصطلاحی ما، احادیث قدسی و اون چیزی که ما الان بهش میگیم قرآن، رو هم دیگه 17000 فراز بوده. این چه مشکلی داره؟
چون شما داده میگین جمعی مفیدم کوشیه، چون میگن در زمان خلافت خلیفه سوم عثمان بن عفان میگن حذف شده.
اونو خود سنی ها میگن عثمان قرآن رو تعریف کرده.
یعنی خودشون تایید میکنن
اونو؟ خب نه، ما که تایید میکنیم. اینم متاسفانه اون این از متاسفانه از چیزهایی است که اهل سنت گفتند، بعد متاسفانه در کتبش هم آورد. در کتاب مسند احمد ابن حنبل میگه ابن مسعود در زمان ابن مسعود که میگم زمان عثمان ابن عفان، امر بالمصاحف ان تغیر، دستور داد قرآن رو باید تغییرش بدید. دستور داد قرآن رو باید چیکار کنه؟ تغییر پیدا بکنه. حالا کی بوده اون زمان؟ مشخص عثمان بوده دیگه. زمان عثمانه. خب یعنی چی؟ ما بیایم روایت های سنی ها در باب تحریف قرآن رو قبول بکنیم، بعد روایت شیعه که اینو قبول نداره، میگه اقام و حروفه و ضیعه و حدوده. حروف یعنی کلمات، کلماتش رو نگه داشتن، کلمات تحریف نشد. اما آن چیزی که تحریف شد چی بود؟ تحریف معنوی بود. ما در روایات شیعه در کافی دیگر کتب روایت متعدد داریم در باب عدم تحریف قرآن.
خب خیلی متشکرم آمدین. اگر سوال دیگه هم نده خیلی متشکریم از تماسی.
یک سوال دیگه اگه بشه بفرمایید. یک از من سندش اینو تدا کنم. خب دیگه یک سوال دیگه کتا که دیگه وقتتون هم زیاد نگیم.
بفرمایید.
استاد واسمی در کتاب الغیبه نعمانی صفحه 318 روایت هم صحیحه نوشته که ببینیم عدد نمازم. خب روایت از حضرت علیه فهم کنم. آره از حضرت علیه که نوشه آیا قرآن همونگونه که الان نازل شده نیست؟ حضرت علیه میگه نه، اسم 70 نفر از قریش از قرآن حذف شده و فقط نام عموی پیغمبر یعنی ابو لهب باقی مانده.
خب اینم دقیقا برمیگرده به همون ترجمه قبلی که از قرآن کردید. ما قرآن که نازل میشد، یعنی آن چیزی که از آسمان نازل میشد، یه بخشیش کتاب آسمانیست، یه بخشیش تفسیر قدسی بود که اون تفسیر قدسی همراه آیه بود. یعنی تفسیر همراه خود آیه بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. وقتی نازل میشد بعضی از صحابه مثل عبدالله ابن مسعود اینها رو کنار متن آیه می آوردن. مثلا یکی از روایت های خود سنیاس کف الله المؤمنین القتال به علی ابن ابی طالب فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمى فاتوهن اجورهن فریضه بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المؤمنین. اینا روایت خود سنیاست که بعضی از مطالب بوده تفسیر خود آیاته اما با آیه نازل شده. اسم 70 نفر از قریش با قرآن نازل شده، در کنار قرآن ها می نوشتن، اما آقایانی که خلفا آمدن گفتن اینا رو باید جرد القرآن. جرد القرآن یعنی چی؟
یعنی
قرآن دیگه کنارش اون تفسیرهایی که از طرف خداست نباشه. اینم باز دلت بر تعریف قرآن نداره.
بسیار ممنون، خسته نباشه.
سلامت باشید.
خیلی متشکرم از شما برادر عزیزم که از خراسان تماس گرفتید. میخوایم یک تماس دیگر هم داریم از استان فارس، برادر عزیزم جناب آقای شهرآشوب از شهرستان لار. سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شماییم.
سلام و عرض خسته نباشی دارم خدمت تمام دستبندگان شبکه ولایت و جناب ابوالقاسمی عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتی.
سوالی که من داشتم درباره مسئله بدا هستش.
بدا؟ بله
بله، مسئله بدا. سوال بنده اینه که مثلا حالا ما میگیم که حضرت مهدی ارواحنا فدا ممکنه به خاطر مسئله بدا به جای مکی از قم ظهور کنن یا مثلا برخی از علامات ظهور رخ ندن.
درسته.
بنابراین اگه چنین مسئله وجود داره، خب ممکن همه چیز بدا بشه دیگه. پس این روایت امامان درباره حوادث آخرالزمان چه جایگاهی پیدا میکنه؟ خب مسئله از آینده هست دیگه.
خب من که عرض کردم
توضیح بفرمایید ممنون میشم.
الان یکی از مشکلات اساسی که در باب علائم ظهور اون کسانی که در باب مهدویت کار میکنن تعارض خیلی از روایت با هم دیگه است. نمونه واضحش این که آیا بن العباس به دست مغول‌ها از بین میرن یا بن العباس به دست سفیانی از غرب و شیعیان از شرق از بین میرن. بنا بود پایتخت بن العباس که بغداد بود مورد هجوم قرار بگیره. دو دسته روایت هست. یه دسته روایات میگفت به دست مغول‌ها، کسایی که صورتاشون مثل میگن سندان‌های پوت خورده است، چشم‌های ریز و تفسیرهای خاصی که در روایت داره، از سمت شمال خراسان میان و در روایت جزئیاتش اومده. یک. دوم، روایاتی که میگوید سفیانی از غرب به بغداد حمله میکنه و از شرق هم شیعیان یا یمانی. خب الان کدومش محقق شد و بن العباس با کدوم از بین رفتن؟ بلای شهرآشوب،
بن العباس با کدوم طایفه از بین رفتن؟ صدای استادو دارید؟
بله بله، شما بفرمایید.
خب بن العباس با مغول‌ها از بین رفتن. دو تا مقدر داره. مثلا مقدر ابوالقاسمی اگر سری والدین سری رحم نکنه 20 سالگی میمیره، سری رحم بکنه 50 سالگی میمیره. اگه من 20 سالگی بمیرم نه بچه‌ای خواهم داشت نه چیزی، 50 سالگی بمیرم بچه و چی و چی خواهم داشت. اگر یکی از آقایان بیاد بگه تو وقتی میمیری بچه نداری، چرا؟ چون اون موقع سلی رحم نکرده بودم، بعد من سلی رحم بکنم و بچه دار بشوم، اون فرد دروغ نگفته، اون فرد برنامه ریزی و وضعیت اون موقع منو بیان کرده. لذا عرض کردیم روایت علی ابن یختین با پدرش دقیقا میگه اینا برنامه ریزی ها بود، نمیگه اینا پیشگویی بود، امانی بود.
بله درست میفرمایید.
ائمه علیهم السلام آمدن برنامه ریزی ها رو گفتن، گفتن 1 2 3 4 برنامه ما اینه. حالا اون برنامه محقق نشده، این که سو از دروغ امام حساب نمیشه، یا این که اون بیکار و بی اثر بودن اون برنامه ریزی نیستش. ما وظیفه داریم برای هر روز هر ماه هر سال یه برنامه داشته باشیم. خلاصه امام باید برای آینده هدایت مردم برنامه داشته باشه، اما القى الشیطان فی امنیته، شیطان میاد مانع میشه. حالا اینکه شیطان اومد مانع شد، اینو برنامه‌ریزی کردن اشتباه بوده؟ نه، برنامه‌ریزی باید باشه. اونهایی که ائمه گفتن برنامه‌ریزی ها بوده، ولی خب حالا به خاطر اینکه بدا رخ داده محقق نشده خیلیش، و چون محقق نشده ما بیایم بگیم آقا نه حتما باید نروخ بده. خب بن عباس تموم شد رفت، مثل اون مثلا زن و شوهری که روایت میگه، چندین روایت مدل های مختلف داریم در مورد بدا رخ دادن ها. که مثلا یه فردی پیغمبری بهش گفتش که تو فلان سال میبیری، تو فلان روز میبیری و نمرد. اومد که من که نمردم. گفتن بله تو سره رحم کردی اینطور شد. حالا اینکه سره رحم کرده زنده مونده، یعنی باید همون روز مرده باشه حتما؟ خب که دیگه من ندارم روز مرده باشه، زنده موند دیگه، نمیشه اون رو بعد کارش کرد.
جناب قاسمی، طور که متوجه شدم اینه، یعنی حالا این روایتی که امامان مطرح میکنن براساس شرایط مثلا همون موقع یا شرایطی که مثلا
تفت همه روایات نه همه روایات نه برخی روایات با توجه به قدر است، برخی روایات با توجه به قضای غیر محتوم، بعضی با توجه به قضای محتوم. اون که روایات برای ما تفکیک کردن اینطوره، قدر این برنامه‌ریزی عادی. قضای غیر محتوم یعنی اینکه این به مرحله فعلیت رسیده، ممکنه مانعی هم براش ایجاد بشه، فعلا مانعی نداره. قضای محتوم یعنی که هیچ مانعی هم براش پیش نمیاد. یه چیزی هم داریم که میعاد، که اون یه از قضای محتوم بالاتره. روایات که راجع به میعاد یا قضای محتوم هست که اونا تغییر نمیکنه، اما قضای غیر محتوم یا قدر اونا ممکنه تغییر بکنه.
بله. خب جناب القاسم، اگه امامان خب علم الهی دارن مگه اینطور نیست؟ یعنی از آینده اگر خبری باشه قطعی است، نه قطعی باشه.
استاد فرمودن
عرض کردم اون پیغمبری که خبر داد تو فلان شب میمیری و اون نمرد، علمش از خدا بود یا نبود؟
بله.
اون پیغمبر فعلا وظیفه داره وضعیت فعلی او رو بهش بگه. مثالی که ما میزنیم، شما میدانید شما مأمور مخفی پلیس هستید، توی اتوبوس سوار شدی، این اتوبوس میخواد بره از قم به تهران، میدونی در این اتوبوس یه دزدی نشسته وسط راه چیکار میکنه؟ مسیر رو منحرف میکنه، میبره به مثلا فرض کنیم یه شهر دیگه. بغل دستی از شما سوال میکنه مقصد این کجا، اتوبوس کجا میره؟ شما میگی تهران. کی میرسه؟ یه ساعت و نیم دیگه. شما راست گفتی یا دروغ گفتی؟ شما بر اساس وضعیت فعلی وظیفت نه که اینو بیان کنی برای اون طرف مقابل. اما اگر رئیس دست شما سوال کرد که این اتوبوس به کجا میخواد برده بشه، به رئیس چی میگی؟ اینو میخوان ببرن فلان جا. کی میرسه؟ فلان ساعت میرسه. بستگی به نوع مخاطب، وضعیت کلمات و جملات فرق میکنه.
خیلی ممنون از شما جناب القاسمی، زحمت کشیدین. همیشه هم براتون دعا میکنیم انشاءالله از یاران حضرت باشیم.
متشکرم. ممنون.
نباشین. خدا نگهدار.
به آرشیو شبکه اگه مراجعه کنید، سال 1402 یعنی دو سال پیش تقریبا، این مباحث به تفصیل جناب دکتر در همین برنامه راه روشن بیان کردن. میتونید اونها را هم ببینید. خیلی مباحث خوبیه که روشنگری خیلی خوبی میشه برای شما در این مباحث. خیلی متشکرم از تماسی که گرفتی. تماس دیگر هم وصل هست اگه اتاق فرمان بفرماین. خب آقای حسنزاده سلام، وقت شما بخیر. آقای حسنزاده شهر تبریز تماس بگیرن، از بینندگان خیلی خوب و پیگیر شبکه. در خدمت شما.
سلام برسونم خدمت شما.
علیکم سلام.
ما ارادت داریم به این شبکه، بخصوص به همه تون، با آقای ابوالقاسمی عزیز، آقای قزوینی، کلیه
تسمه،
به کلیه چشم دشمنان، به کلیه چشم دشمنان، این شبکه فتنه، این شبکه وهابیت، شبکه وهابیت نیست، شبکه فتنه. این خدمتیه، این کیانیه، این هاشمی بیهوشه. آقا جا من تشکر میکنم، اونها شماها را که میبینن میترسن. این خوشحالی منه، این خوشحالی من ایرانی. من چیه؟ یا علی مدد، ببخشید که بخشید.
خواهش میکنم، خیلی محبت فرمودید.
هیئت همراه همه تونو، یا علی مدد.
دلگرمی ما هست این صحبتهای شما و تماسهایی که شما میگیرید. انشالله که برنامه خوبی رو بتونه فراهم کنیم، ساعت دقایق مفیدی رو برای شما ایجاد کنیم و جزء سال اعمال ما و شما بینندگان ثبت بشه و مورد عنایت قمام عصر باشد. خب استاد خیلی متشکرم، خیلی مباحث خوبی هم شما الحمدلله با حوصله و اینها پاسخ میدید، واقعا قابل تقدیر هست. خب بپردازیم به بحث خودمون استاد، نقد بحث‌های دیگری است که آقای سلیمان اردستانی دارن.
بله، من یک کلیپ دیگه آماده کردم. این کلیپ مال آقای سلیمانی نیستش، کلیپ شماره 33. خب ما گفتیم آقا در شبکه ولیعصر حاضرین با ایشون مناظره بکنیم، ایشون حاضر نشد، گفت ما مجریهایی داریم بی طرف دخالت هم نمی کنن، شما بیایید با ما در فلان جا مناظره کنید، که یکی از شما به اصطلاح خبرگزاری های بسیار تند با گرایش اصلاح طلب بود. و منم گفتم خب طبیعتا ما هیچ وقت همچین کاری نمی کنیم، ما یه شبکه ای داریم که همه مردم میتونن ببینن، مجری ما به هیچ وجه در برنامه دخالت نمی کنه.
نمونه های مناظرات داشتیم،
نمونه هم هست، مجری ما فقط هماهنگی وقت. اما کلیپ شماره 33 رو ببینید، ایشون که ادعا میکنه ما به هیچ وجه مجریامو دخالت نمی کنن و بحث علمی بین طرفین خواهد بود و مجری چیکار میکنه، یه کلیپ با هم ببینیم این رو.
خب ببینیم و بیشتر متوجه شیم جریان چیه.
شما میگید که ما ینتقو من جلسه قبل گفتم اجازه به من بدید من تا وقتی که خودم قانع باد بشم دیگه بله. اصرار بکنم به گرفتن پاسخ از شما دوباره بله. من میخوام، من واقعیت موز اینه که میخوام خودم هم قانع بشم دیگه، یه هوا بفهمم در میان دو تا استاد هستم.
خب این جریان چی بود اینجا؟
کارشناس طرف مقابل آقای سلیمانی اردستانی یه ادله آورده، اینو من نمیپذیرم، من باید قانع بشم، اجازه بدید من اینو از شما نپذیرم، بعد شما دوباره برای من توضیح بدید. خب اون طرف میخواد وقتش اشکالات آقای سلیمانی چیکار کنه؟ کار مجری اصلا این نیست، مجری به وقت شما تمام شد بفرمایید نفر بعدی. مجری که تو چی گفتی چی نگفتی اینا اصلا به مجری ربطی نداره در مناظره.
درست،
مناظره المستقله بود برای شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها و کلا مناظراتش.
درسته.
خب مثلا فرض کنید شما یک نفر استاد قزوینی آوردن، در کنارشون یک نفر به اسم شیعه آوردن که سنی بود و دو نفرم طرف مقابل و مجری. مجری کمک اون طرف وهابی میکرد، اون دوتا هم که بودن یه نفر از شیعه هم که کمک اونا میکرد، یعنی در واقع مثلا مناظره میشد 4-1. آقای سلیمانی اردستانی هم دقیقاً از همون حربه وهابی استفاده میکنه، 2-1 میکنه مناظره رو. مجری میاره آ اینو من قانع نمیشم، اینو شما باید توضیح بدید، اینو اینجور کنید، نه این بدل من نشه، این حرفا نیست تو مناظره. مجری آقا وقت شما شروع شد بفرمایید، وقت شما تموم شد بفرمایید، بسم الله خداحافظ.
نقش مدیریت زمانو داره دیگه.
مدیریت زمانو وجود داره، اصلا نباید دخالت کنه تو مطالب. اینکه ما میگیم شما حتی قواعد ابتدای مناظره را هم نمیدونید و شایستگی کنترل مناظره هم ندارید، همینه. بعد خب دعوت هم میکنن از بعضی آقایون دیگه، بعضی عیزه، بعضی اساتید، اونا با قواعد مناظره آشنایی ندارن، نمیدونن چه اتفاقاتی در مناظره رخ میده، میرن اونجا نصف بیشتر وقت رو آقای سلیمانی اردستانی موجی گرفتن. به اون بنده خدا طرف مقابل کلن اگر مثلا 10 دقیقه صورت مناظره سیاسیش که خیلی بیشتره، کلن مثلا 1 ساعت 10 دقیقه به اون وقت رسیده، بعدش هم نگاه میکنی همه حرفار این دوتا زدن، اون آقا هیچ و موجی سوال کرده تو همون گیره ازش مونده، نتنسه بحثو پیش ببره. این حربه ایست کهشون در مناظره استفاده میکنه و خب اینم دوستان بدانن بد نیست، واقعا اگر میخوان برای مناظره باشون برن، مجری ها به هیچ وجه حق دخالت تو قضیه رو نباید داشته باشن.
درسته.
اما بریم سراغ کلیپ شماره 34. روایتی رو مطرح میکنه از نهج البلاغه و از کتب شیعه که حضرت علی علیه السلام خلافت را حق مردم و با مشورت مردم میداند. کلیپ 34 رو با هم دیگه ببینیم، خدمت هستیم.
بله، کلیپ رو با هم میبینیم و برمیگردیم.
امام علی میفرماد که حق شما بر من این است، حق شما، که من هیچ کاری رو بدون مشورت شما انجام ندم. تعبیر این حق شما بر من این است، هیچ کاری رو بدون مشورت شما انجام ندم. و در ادامه تمام حقوق دیگر شما را ادا بکنه و مساوات را هم در جامعه به جامعه همه مساوی. این سه تا کار را که کردم، این سه تا کار را که کردم بر شما واجب میشه از من اطاعت کنید.
اطاعت من شد؟
نه، اصلا اطاعت چی؟ تصمیمی که با مشورت گرفتی، ببینید کجا تصمیم را با مشورت گرفته امام علی، با مشورت با من تصمیم گرفته، امام علی مدیر رئیسه که او تصمیمی که گرفته شده اعلام میکنه، او بله من باید قبول کنم، باید اطاعت کنم، معلومه، ولی تصمیم را با مشورت خود امام علی میفرماد. هر وقت این سه کار را کردم اطاعت شما بر من واجب است، یعنی تصمیم را خودم گرفتم، خودم دخالت داشتم درش. غیر از اسرار جنگی حضرت میفرماد من حق شما این است که همه چیز را با شما مشورت کنم، حق تعبیرش هم اینه، حق وقتی من سه کار کردم شما لازم میشه اطاعت بکنید.
خب این هم صحبت هایی که ایشون کرده از نهج بلاغه در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا در پاسخ ایشون طرف مقابلشون که انصافا هم خوب بحث کردن جوابشو میده، ما جواب کلیپ ایشون رو از کلیپ شماره 35 ببینیم، بعد من راجعش صحبت خواهم کرد.
خب بس بهترم است دیگه، کاملتر میبینیم این کلیپ تکمیل کننده اون بحثه، بعد در خدمت شما.
من توقعم از جناب استاد سلیمانی این بود که اون مواردی رو که لااقل من تقدیم کردم و اظهار لطف کرده که دوبار شنیدن اینها رو باز مثلا اگه درش سهوی لغزش بوده تکرار نکنن. ببینید مثلا این عبارت رو با تکرار کردم آورده بودم اونجا، این که امیرالمومنین فرمودن که این نهازه امرکم، این حکومت کار شماست، هیچ کسی درش حق دیگری نداره. من شرح داده بودم که این در دو منبع اهل سنت آمده، طبری این رو آورده و کامل ابن اسیر، که خود طبری هم نقل متفاوتی رو 4 صفحه قبل داره که صحبتی از ان هاذا امرکم یا امرتکم لیس لاحد فیها حق الا من امرتم نیست توش. خب در موضوع اختلافی ما با اهل سنت، منبع اهل سنت که نمیتونه به اصطلاح معتبر باشه. خود طبری هم دو قول داره، تو قول دیگرش که آوردم در اون نقل، حضرت وقتی وارد شدن هیچ صحبتی از اختصاص عام نکردم. من اون بحثای ابن ابی الحدید رو آوردم که ابن ابی الحدید میگه به جانم قسم عبارات علی ابن ابی طالب میرساند که خود رو منصوص میدونه در حکومت، و ما فقط مشکلمون اینه که مجبور میشیم بزرگان مهاجر و انصار رو متهم کنیم. خب من توقع داشتم اینا رو عنایت داشته باشه.
خیلی جالب بود این تحقیق ایشون و مطلبی که پاسخ میده، در حد خودش خیلی
راحت باشه صرفت. آقا شما اصلا فرض کنید نهج البلاغه، مگه نهج البلاغه در امور اعتقادی یا فقهی حجت؟ من سوال میپرسم، در نهج البلاغه آمده اگر کسی در بیت المال دزدی کرد و برنگردون حکمش قتل، حالا مرجع به این فتوا میده؟ نه، هیچکس به این فتوا نمیده. نهج البلاغه از حکم فقهی هم هستش، تو نهج البلاغه مطالب اعتقادی از خیلی بهش فتوا نمیده، به این دلیل که اصلا سند روایات نهج البلاغه برای ما ثابت نشده. خود سید رضی رضوان الله علیه مقدمه نهج البلاغه توضیح داده، گفته من این رو بر اساس فصاحت و بلاغت گزینش کردم. یعنی چی گزینش؟ ممکن اصلا یه روایتی 4 تا 5 تا قید اضافی داشته نیاورده، اون قسمتی که به نظر ایشون فصاحت کلام امیرالمومنین ده آورده، اجتهادات شخصی خودش هم هست.
بله.
اسمش
هم
نهج البلاغه است. پس با این حساب استناد به یه دونه روایتی که مصدرش کتب اهل سنت، در واقع خود سنی ها مخالف این نقل کرده، این قطعا از جهت علمی صحیح
نیست.
اما یه سوال بپرسم، اگر من با کسی مشورت کردم الزاماً او باید از من اطاعت بکنه؟ چون گفت چون مشورت شده پس دیگه مردم باید اطاعت کنه. کجا مشورت کردن حق اطاعت میاره؟ مثلا چه ملازمی هست؟ اتفاقا خیلی جا من ممکنه مشورت بکنم نپسندم نظرشو، مثلا دلم نخواد گوش به حرفش بده به هر دلیلی، چون مشورت شد دیگه باید اطاعت بکنه. مشورت کردن دلیل اطاعت کردن مردم از خلیفه نمیشه که. بله مشورت کردن یکی از کارهایی است که اگر من انجام بدهم مردم یه مقداری رغبتشون به من چی میشه؟
بیشتر میشه.
اما کجای دنیا گفتن وقتی یه مشورتی صورت گرفت به طرف مقابل وجوب اتباع میاد؟ این چجوری قضیهش؟ هیچ کجای دنیا هیچ عاقلی نمیگه به صرف مشورت گرفتن از کسی واجب شود که او از شما اطاعت کنه. بلکه اتفاقا خیلی جا ممکنه مشورت بگیرم میخوام مخالفت کنم، او هم بگه آقا حرف من درست بود، تو بعد گوش به حرف ما بدی. پس این هم از جهت منطقی خودش مطابق با منطق نیست. بنابراین استدلالشون در باب مطالب به اصطلاح فقهیش در باب اینکه حکومت نظر مردم است، مردم باید به اصطلاح هر چی گفتن همون باشه، نه قرآن دلیلی داره نه روایات، و سراغ روایات که می رود سراغ روایات ضعیفی که نه سند دارن روایاتش، نه با اعتبار به قول آقایان مطابقت داره، نه با استدلال های عقلی سازگاری داره. یعنی ایشون تنها چیزی که حاکم کرده است عقل توهمدار شخصی خودش، با اون هر چیزی موافق بود میشه درست. خب آقا سند روایت، نه من سند که کار ندارم، که اصلا کار نمی کنم. دلالتش، قبلش، بعدش، نسخه شناسیش، همین روایت مثلا آقا طبری نقل کرده قبلش این دیکار نداره، ما چی کارش کنیم شما؟ اینها خودش خیلی شکوش رو به ایجاد میکنه، ولی ایشون اصلا اینا براش مهم نیست. مهم این است که یه چیزی به نظرش رسیده، همون رو بعد بیاد در رسانم به مردم بگه و متوجه نیست من وقتی یه مطلبی رو میگم اونم در رسانه، دیگه این مسئولیت شرعی تمام تبعاتش گردن من میفته. اگر دیگرانی به خاطر عفو من گمراه بشن و تبعات سوء و سلبی داشته باشه گردن منه، چون مردم که خیلی از این مطالب باخبر نیستن. که آیه آخوندیه داره یه سری روایتایی میخونه، خیلی هم مثلا حالا ادعا میکنه که بله من نظرم اینه و همه علمای شیطان اشتباه کردن و چنین و چنان، دیگران هم خوب بهره برداری و سوء استفاده میکنن و به خاطر اینکه داره یه مقدار حرفای ضد مبانی کشور و ضد انقلاب مطرح میکنه بولدش میکنن، حرفاشو بیشتر مطرح میکنن، بگن دید مزیت علمی که مبنای چیز نداشت، بحث علمی خاصی نداشت، و موجب میشه که دیگران گمراه بشن. این راجع به مطالبی که شما مطرح کردن. اما جلسه قبل که ما صحبت کردیم گفتیم ایشون راجع به آیه و ما ینطقون الهوا آمده آیه‌ای که به صورت مطلق در مورد تمامی فرمایشات نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم است،
یه قیدی زد خلاصه
قیدی داره که و ما ینطقو، یعنی هر چی قرآن بگه، هر چی به عنوان قرآن مطرح کرد، این ان هو الا وحی یوها. در همون جلسه مناظره طرف مقابل مدشو میگیره، یا و ما ینطقو الهوا قرآن کجاش اومده قرآن؟ یه نه من قرآن نگفتم. خب بنده خدا طرف مقابل که دیگه اینجا نمیتونه بیاد نگردار و
ویار که ندارن،
ویار ندارن. دوباره چک بکنن ببینن چی گفته، اما ما که داریم. یادم میاد یکی از جلسات یکی از آقایون اومده بود اینجا یه مطلبی گفت و خیلی هم بی‌ادبان با استاد قزوینی صحبت میکرد، آیه رو غلط خوند، ادام کرد که شما شیعه قرآن بلد نیستین و بعدش قرآن خوندش قرآن غلط خوند. اون اوایل شبکه ولایت بود که ما اینجا بودیم، در همین استودیوم بود. من تو رژی بودم، دیدم قرآن غلط خونده، به کارگردان هست که آقای کارگردان کلیپ این تیکه من همین الان میخوام. گفت باشه بعد بریم میان برنامه کات بدیم. میشه کلیپش گرفت، سری رفتیم میان برنامه کات دادن و کلیپش گرفتیم و به آقای کیانی موجود بود. آقای کیانی بهشون بگید که شما خودت قرآن رو غلط خوندی، کلیپش هم همین الان آماده است اگه ادعا میکنی. خلاصه ایشون خیلی راحت میذاره زیرش که نه من اصلا کلمه قرآن نگفتم. کلیپ 36 رو اگه میشد دافران با هم دیگه ببینیم خدمتتون هستیم.
بله، خب موضوع این کلیپ رو ما متوجه شدیم، با توجه به نکته‌ای که جناب آقای دکتر گفتن این کلیپ رو ببینیم.
یا یه داریم که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، گاهی آقایون ازش استفاده میکنن که پیامبر پس هر چی میگه وحی، پیامبر مثلا در خلوت به همسرش میگه که مثلا دوست دارم، وحی. عرض کنم که این هوه الا و هوه اشاره است به قرآن، این هوه الا و هوه اشاره است به قرآن، این هوه الا و هوه اشاره است به قرآن. اونجا هم گفتید کجا کلمه قرآن داره که این هوه الا وحیان یوها؟ من اینو نگفتم، تم از جمله قرآن. اونجا هم گفتید کجا کلمه قرآن داره که این هوه الا وحیان یوها؟ من اینو نگفتم، تم از جمله قرآن.
بله، این کلیپ رو که دیدید اونجایی بود که حضرت در مناظره گفته بودن، شما گفتی قرآن، گفت نه من نگفتم قرآن. این دوتا رو جناب
از جمله قرآن هم گذاشت. صراحتا گفت این هوه این چی؟ اشاره داره به چی؟
به قرآن.
به قرآن. دیگه بحث در اینه، این که نمیاد با ما مناظره بکنه، چون ما دقیقاً جای VAR داریم، هر چی بگه نه من نگفتم، آه گفتی، کلیپ هم داریم. مشخص شما گفتی. بزرگواران دقت بکنید، این آیانی که تو همون جلسه مطلبی که خودش تو همون جلسه گفته منکر میشه. حالا خب اون بنده ها طرف مقابل کلیپ نداشت نمیتونه ارائه بکنه. اما وقت کسی که حرف خودش تو همون جلسه رو که مطرح کرده، میدونید تو مناظره آدم خیلی باید دقیق صحبت بکنه. بعد مراقب باشه کلمه به کلمه که مطرح میکنه حساب شده باشه. ولی ایشون راحت گفته حرفش رو، بعدش هم میاد زیرش میذاره نه من هم حرفی نزدم. خب الان مشخص میشه زدید نزدید دیگه. شما گفتین رو. لذا این که ایشون حاضر به مناظره در شبکه ولیعصر نمیشود به همین دو سوالی که امشب دیدید. یک، موجودیشون میخواد از خودش بشه که چی بشه؟ که توی وقت هم دو به یک بشن، هم تو جهت‌دهی موضوع فشار بیاره رو طرف مقابل، طرف مقابل
تاثیر بذاره،
نتونه اون جنبه‌ای که میخواد در سوال پرسیدن نسبت به مبانی آقای سلیمانی پیش ببره. موجود سوال برسه و طرف مقابل هم مجبور میشه چیه؟ همون مبنای خودشو بره جلو و توضیح مبنای خودشو بده، تهاجم به مبنای آی سلیمانی نکنه. این یک. دوم، خب اگر یه همچی جایی باشه ما اتاق فرمان رژی دقیقا کنترل میکنن، ضبط میکنن، قابلیت دسترسی داره و نمیتونه بیاد چی بشه؟ حرفایی که میزنه تو مناظره بعدش منکر بشه، نه آقا من اینو نگفته بودم، تا بگه نگفتم آقا کلیپ شرط 1 2 3 4 و مشخص میشه. این که ایشان حاضر به مناظره با ما نشد علتش این، حال نمیدونی بعدن شاید به خاطر همین فشار رسانه‌ای و فشار اینا مجبورش بیاد.
درست.
ولی طبیعیش اینه که بحث‌های مناظری این چنین رو ایشون قبول نکنه. و اگرم میخواست میتونست در همون به اصطلاح کانال خودش به بقیه جا جواب بده که اونا هم جواب تا به حال نداده. این خلاصه بحث ما امشب در مورد ایشون.
اون چیزی که ما تا حالا یه سرش من الان یادداشت کردم جلوم هست، انحرافات فکری ایشون در عصمت هست، در وحی هست، در علم غیب هست. باز در مورد تورات و انجیل نظرش اینه که اونها منحرف شدن یا نشدن، این رو اومده تحمیل کرده. استدلال های نادرستی از قرآن کریم آورده، در مورد آیات دو نوع ترجمه کرده. یعنی چیزایی که من یادم اومده در این بحث هست. نکته دیگه هم داره این انحرافاتش، همین هست دیگه،
مقدم کردن عقل ظنی بر روایات، بر قرآن، کنار گذاشتن همه روایات.
بله.
و محدود دانستن دایره وحی به فقط احکام شرعی و اشکالات این چنینشون خیلی زیاد
زیاده. حالا من اینو عرض کردم بخاطر که بیننده متوجه باشن عقایدی که ما در شیعه داریم مشخص هست و اینها برخی از اون چیزهاییست که آیه سلیمانی اردستانی یا حالا جهل داره یا عمدن، حالا با ترجمه هستی که جناب استاد فرمودن، اونها رو این گونه تبیین میکنه و منجر به گمراهی و زلالت میشه. خب جناب دکتر خیلی متشکریم از مباحثی که ارائه فرمودید، چون وقت اونم کم هست دیگه فکر کنم مباحث دیگر رو نتونیم بعد از این موضوع بازم بحث داریم یا
حالا ان شاء الله بعد
در جلسات بعد ان شاء الله اگر چیز جدیدی از ایشون باز مطرح شد ارائه خواهیم کرد. خب خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر ابوالقاسم به خاطر حضورتون در این برنامه. ان شاء الله که ما را از دعای خیرتون فراموش نمیکنید و همچنین بینندگان عزیز. من باز یه نکته رو یادآوری کنم که عزیزانی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی زندگی میکنن و اونجا میخوان شبکه ولی اصلا اینا از طریق برنامه روکو که حالا مخصوص همون مناطق هست قابل دریافت شبکه حضرت ولیعصر رو دارن. حالا شما بینندگان عزیز اگر آشنای کسی هم در اونجا دارید اینا رو اطلاع رسانی کنید که بالاخره اونها هم بتونن از این برنامه ها در حد خودش استفاده کنن. یه کانال ایتا هم داره شبکه جهانی حضرت ولیعصر که در اونجا کلیپ هایی رو همکارانون برای شما میذارن، مقاطعی رو منتخب از برنامه های متعدد اونجا میذارن، اونجا هم خیلی مطالب خوبی رو میتونید به دست بیارید. شاید گاهی از اوقات از همون مقاطعی که میذارن شما خلاصه اون برنامه ها رو به دست بیارید. این کلیپ ها امکانی رو داره که نشر بدید اون رو در فضای مجازی تا انشالله در ثواب تبلیغ دین واقعی ناب محمدی انشاءالله شما هم سهیم باشید. خب بیش از این دیگه وقت شما رو نگیرم. در ایام پیش رو شما اگر به زیارت آقا عبدالله در کربلا معلا مشرف شدید ما رو هم دعای از دعای خیرتون فراموش نکنید. اللهم عجل ولی یک الفرج. خدا حافظ.
میشه برگردی مرهم دلها تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها قسمت چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل